خانم یا آقای میردامادی و سرکار خانم فرزانه منصف به این بزرگواران تبریک میگم. دیگر عزیزانی که برنده هستن 0919-41-91 0903-0915 0919-2344 0991-863 و 0916-64-36 که میتونن با توجه به اینکه برنده مسابقه پیامکی آیات نور شدن تماس بگیرن و انشاءالله از معاونت تربیت و آموزش سازمان عقیدت سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران دریافت بکنن جوایز خودشون رو. به ساعت 10 رسیدیم و وعده کرده بودیم که به مناسبت بزرگداشت قیام 15 خرداد برنامه ای رو به مدت یک ساعت به نام نیمه خرداد با توضیحات کارشناس این برنامه جناب آقای دکتر علیرضای ظهیری تقدیم حضورتون بکنیم. از راه معرف ما به وعده خودمون همین الان یعنی رأس ساعت 10 عمل میکنیم و در کنار شما نیمه خرداد رو میشنویم.
15 خرداد را به وجود آوردن
در تجربه تاریخ معاصر ایران ما شاهد شکلگیری نهضت‌های زیادی هستیم که رهبری اون نهضت‌ها با عالم دینی است.
برکشید از جگر بانگ عدل و داد شد به جان دشمن فتنه و فساد لرز بر پیکر
نیمه خرداد
شد به دستش آغاز انقلاب ایران روز نیمه خرداد روز نیمه
بسم رب الشهداء و صدیقین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خیابان از نفس افتاد جان داد خیابان از نفس افتاد جان داد هزاران دست گل در باد جان داد بهار پرپر قم در ورامین دریغا نیمه خرداد جان داد. درود بی پایان به روان شهیدان این آب و خاک و روح رهبر و مراد ایرانیان حضرت امام روح الله. سلام به پیروان و رهروان پیر جماران شما مخاطبان ارجمند رادیو معارف. در سالگرد قیام خونین 15 خرداد 1342 با ویژه برنامه نیمه خرداد در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه با امید خدا از تاریخ ایران به ویژه قیام روحانیت و ملت در 15 خرداد 1342 با دو ویژگی برجسته یعنی رأی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و اسلامی بودن قیام بحث خواهیم کرد. قیامی که آغازی شد بر فصل نوع مبارزات ملت با نام انقلاب اسلامی.
ای سلح شوران ملت ایران ای به سر برده با خدا پیمان دیروز رزمتان در این میدان پرتوان بادا انقلاب ما تا فرا گیرد پهنه دنیا سازد نظم نو برپا.
به نظر من حادثه 15 خرداد یه حادثه بود، یعنی همون حادثه باعث شد که دین اسلام دوباره زنده بشه، چون واقعا اسلام در خطر بود. یعنی همون کاری که امام حسین کردن، یعنی کردن که ماجرای کربلا رو دنبال کردن، این هم شروع همون در حقیقت شروع همون ماجرا بودش به نظر در یک تاریخ دیگه. و همون سخنان پرشور امام که در قم اون سخنرانی رو کردن همون باعث شد که یه جرقه زده بشه که دین اسلام دوباره احیا بشه.
حضرت امام حرکتش حرکت قرآنی بود، ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. شمع وجودی امام از همون 15 خرداد روشنایی بخشید به این جمع. اگر امروز ما در آرامش زندگی میکنیم، اگر بر خود میبالیم در جهان اسلام بر اساس همین الگو که حضرت امام از همون قیام 15 خرداد 42 بنا گذاشتن، این بزرگ معمار انقلاب، شاید از همون حادثه فیضیه قم که ما بر اساس شنیده ها خدمت شما عرض میکنیم که مقاومت حضرت امام، شجاعت حضرت امام، همراهی دوستداران امام در اون ایام یک حادثه رو ایجاد کرد که امروز ما به نام نظام اسلامی زیربنای همین نظام رو از همون حادثه میبینیم.
سرشار قدرت ایمان ما جاویدان بادا نام ما در دنیا مکتب تا ابد پاینده باد تا تا سازد دنیا را از ستم آزاد.
شنوندگان عزیز، افتخار داریم امروز 15 خرداد ماه با ویژه برنامه نیمه خرداد در خدمت شما عزیزان باشیم. خب طبیعتاً میخوایم امروز بررسی بکنیم بحث قیام خونین 15 خرداد 42 را و دو ویژگی که مد نظرمون هست، دو ویژگی بسیار برجسته، یعنی رهبری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و اسلامی بودن قیام، که راجع به این موضوع میخوایم صحبت بکنیم و در خدمت جناب آقای دکتر علیرضا ظهیری کارشناس مسائل انقلاب اسلامی هستیم که هم اکنون در استودیو حضور دارن. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم، قبول باشه طاعات و عبادت شما.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم این برنامه و گرامی می‌دارم سالگرد قیام 15 خرداد رو.
سپاسگزارم از شما. خب تعویض که آقای دکتر برای بررسی قیام خونین 15 خرداد 1342 ما از نظر تاریخ باید کمی عقب برگردیم و بررسی بکنیم علل و عواملی که باعث شد تا قیام 15 خرداد به وجود بیاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که در اواخر دهه 30 با روی کار اومدن کندی به عنوان رئیس جمهور آمریکا،
بله،
تحولی در سیاست خارجی آمریکا رخ میده که حالا تحت عنوان سد نفوذ کمونیسم استراتژی رو طراحی میکنن که تمام کشورهای جهان سومی که در معرض نفوذ کمونیست هستن رو در بر میگیره. طبیعتاً ایران به عنوان کشوری که همسایه جنوبی شوروی محسوب می‌شد و نگرانی آمریکایی‌ها از نفوذ کمونیست‌ها در ایران مورد اهمیت قرار گرفت، سبب شد که استراتژی اصلاحاتی رو در ایران رقم بزنن.
بله،
البته بحث اصلاحات ارضی که شاید اولین گام بوده و در اوایل دهه 30 هم این مسئله مطرح شده، یه مسئله قدیمی‌تر هستش. تا اون زمان هم شاید بشه گفت درگیری های امینی و شاه به گونه‌ای بود که واقعا مسئله اصلاحات ارضی این اهمیت دوران بعد رو که در اصول ششگانه بود رو هم نداشت.
بله،
اما زمانی که این درگیری ها به گونه‌ای می شود که نخست وزیری امینی به پایان میرسه، یعنی در واقع شاه اون رو کنار میذاره و آقای علم روی کار میان، استراتژی اصلاحاتی که آمریکایی‌ها برای کشورهای جهان سوم از جمله ایران طراحی کرده بودند کلید می‌خوره و اولین گام رو دولت، یعنی در واقع دولت علم، با تغییر برخی از قوانینی که در قانون اساسی مشروطه بود از جمله انجمن‌های ایالتی ولایتی عرض کنم انجام میدن.
اینجا به چه سالی رسیدیم؟
این اتفاقات تقریبا میشه گفت که از سال 1141 آغاز شده.
بله،
البته خود این گفتگو از اوایل سال 41 آغاز شده، اما آنچه به عنوان قانون تصویب میشه، به عنوان تصویب نامه دولت مطرح میشه، حدودا در تابستان سال 41 هستش که اعلام میشه. اون در اون تصویب نامه مفادی وجود داره که امام به خوبی از اون مفاد استفاده میکنه و موضع خودش رو نسبت به رژیم روشن میکنه.
پونزده خرداد مبدع نهضت بزرگ روحانیت و مردم نیست. قبل از 15 خرداد در سال 1341 و آغاز سال 1342 قضایای مهمی اتفاق افتاد. در دوم فروردین 42 حادثه مدرسه فیضیه پیش آمد و ضرب و جرح طلاب علوم دینی و اهانت به مرجع عالی قدر مرحوم آیت الله گلپایگانی. قبل از آن در اواخر سال 1341 قضایای تظاهرات مردم تهران در بازار تهران، در اونجا هم اهانت به مرجع عالی قدر مرحوم آیت الله حاج سید احمد انصاری. اینها نشان دهنده این است که نهضت روحانیت در سال 41 و آغاز سال 42 به اونچنان اوج و نشاطی رسیده بود که پلیس دستگاه جبار و دستگاه‌های امنیتی برخوردهای خشنی با علما و طلاب و حتی مراجع تقلید داشتند، ولی با این همه 15 خرداد سال 42 یک مقطع بسیار مهمی است. علت این است که در روز 15 خرداد 42 حادثه‌ای که اتفاق افتاد پیوند مردم با روحانیت را در این سطح خطرناک و حساس نشان داد.
اگر بخوایم بگیم که در اون زمان آیا مبارزش رو با شاه آغاز کرده، باید بگیم امام یه استراتژی خیلی پیچیده داشتن، به این معنا که شاید بشه گفت ایشون بیشتر به دنبال این بودن که از قدرت نرم استفاده کنن.
بله.
بعد از سقوط رضا شاه اولین کاری که امام میکنه در پاسخ به کتاب شبهاتی رو نسبت به دین وارد میکنه توسط فردی به نام حکمی‌زاده نوشته میشه، اسرار هزار ساله.
بله.
امام در اونجا کتابی به نام کشف اسرار مینویسن که پاسخ به اون فرد هستش، و جالب اینجاست که امام در جواب به پاسخ و شبهات دینی فرد فقط صحبت نمیکنه، بلکه بخشی از کتاب رو به حمله به مدیریت سیاسی رضا شاه میذاره. یعنی در واقع رهبری مبارزات سیاسی خودش رو از اون موقع آغاز میکنه. اما با توجه به اینکه هنوز زمینه‌ها و فضاهای سیاسی به گونه‌ای نیست که امام بتونه مبارزه علنی رو انجام بده، علاوه بر اینکه به هر حال امام به گونه‌ای رفتار میکنه که علمای وقت و مراجع علل اطلاق مثل مرحوم آقای بروجردی
بله
جلوتر از اونا نزنه، موضع خودش رو در حد اعتراضات یا نکات علمی که میتونست در کتب ایشون یا در الرسائل که نوعی از حکومت رو بیان میکنه اوایل دهه 30 بیان میکنه، تا اینکه در اوایل دهه 40 یا همون سال 41
بله.
در واقع شیوه مبارزه خودش رو تغییر میده.
درسته. بحث تصویب نامه انجمنهای ایالتی و ولایتی حضرت علی بهش اشاره فرمودید و فکر میکنم که سرآغاز صحبتهای امام خمینی رحمت الله علیه در روز عاشورا هم بر مبنای همین موضوع بوده. درسته؟
دقیقا همینه. وقتی که امام در نامه جواب نامه یکی از مبارزین اتفاقا میگه نهضت ما، یعنی این مسئله مربوط به بعد از انقلابه، نهضت ما از سال 41 آغاز شد، هم ایشون دارن به همین مسئله اشاره میکنن که انجمنهای ایالتی و ولایتی و اون تصویب نامه دولت در غیاب مجلسین،
بله.
نه مجلس شورا داشتیم نه مجلس سنا داشتیم، در غیاب مجلسین که باید در واقع این تصویب نامه رو تصویب میکردم و عرض کنم که رسمیت بهش میبخشن، بعد این تصویب نامه رو مطرح میکنه، تصویب میشه، سه تا مسئله اونجا مطرح میکنن.
بله.
مسئله ای که حق رأی به زنان داده میشه که تا اون موقع اصلا در ایران چنین تجربه‌ای و سابقه‌ای نداشته، شرط مسلمان بودن رو از نامزدها برداشته میشه، و کسانی هم که بعدن انتخاب میشدن در سوگندشون کتاب آسمانی جایگزین کتاب قرآن میشه.
بله.
و امام هم دقیقاً از این مسئله استفاده شرعی میکنه و بسیاری از علما رو به دنبال خودش میکشونه. حتی در مورد حق رأی زنان امام جمله‌ای دارن بعدها صحبتی میکنن که معلوم میشه امام به دلایل شرعی این مسئله رو باش مخالفت نمیکنه. اینکه زنان عرض کنم که کاندیدا بشن شرکت بکنن
بله.
در فرایندهای سیاسی با این مشکلی نداره، با فساد مترتب با این مشکل داره.
بله.
لذا در کنگره‌ای که در تهران برگزار میشه، آزاد مردان و آزاد زنان، حالا کنگره آزاد زنان جدا بود، شرکت میکنن عده‌ای از زنان متجدد، امام میگه که مگر مثلا زنان آزادی دیگه دارن یا مردان مگه آزادی دارن که حالا زنان آزادی داشته باشن؟ و اونجاست که اشاره میکنه با فساد مترتب با این مسئله، نه با اصل مسئله، که برخی متاسفانه از این مسئله سوء استفاده میکنن که نگاهش نسبت به زنان نگاه منفی بوده، در حالی که امام توضیح میده که چرا با این امر مخالفت میکنه.
بله.
اینجاست که پایه و عرض کنم که مقدمات قیام بزرگی که بعدها مشاهدش هستیم زده میشه و برپا میشه.
بسیار خوب، راجع به موضوع انشالله بیشتر صحبت میکنیم، اما شما شنوندگان عزیز هم میتونید با ما در ارتباط باشید و مشارکت داشته باشید با ویژه برنامه نیمه خرداد. شماره سامانه پیام کوتاه ما 30553 هستش که از همکنون میتونید پیام های خودتون رو برای این سامانه ارسال بکنید. انشالله در فرصت های مختلفی که در خدمت شما هستیم در این برنامه پیام های زیبای شما شنوندگان عزیز رو قرائت میکنیم. و شماره تلفن هایی که در نظر گرفته شده 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 هستش که سلام در واحد ارتباطات منتظر دریافت صدای شما شنوندگان عزیز هستند و میتونید حالا دلنوشته یا اگر مطلبی راجع به قیام 15 خرداد میخواهید از طریق این برنامه اعلام بشه میتونید تماس بگیرید یا پیامک بدید، حالا در فرصت های مناسب اونها رو پخش بکنیم و به اطلاع سایر شنوندگان عزیز برسونیم. اما گرامی میداریم یاد و خاطره امام راحل عظیم و شأنمون را و گرامی میداریم یاد و خاطره همه شهدای عزیز به ویژه شهدای قیام خونین 15 خرداد 1342 را. همزمان با دستگیری رهبر نهضت اسلامی و علما و وعاظ شخصیت‌های بانفوذ در قم، تهران و شهرستان‌ها، زمینه یک سرکوب وحشیانه و خونین به دست رژیم پهلوی فراهم شد. اجتماعات و تظاهرات مردمی زنان و مردان در اعتراض بازداشت حضرت امام در قم، تهران و برخی دیگر از شهرستان‌ها با هجوم نیروهای مسلح به خاک و خون کشیده شد. دانشگاه تهران به محاصره تانک‌ها و افراد مسلح رژیم در آمد و شاه در برابر قیام قهرآلود ملت با رگبار مسلسل به جنگ اونها رفت. نیروهای تحت فرمان شاه تظاهر کنندگان را با وضع فجیعی که زبان از توصیف اون عاجزه قتل عام و تهران را در 15 خرداد 1342 به حمام خون تبدیل کردند.
روایت سرخ. تظاهرات گسترده ی عاشورا در تهران و قم با همراهی هیئت‌های بزرگی همچون هیئت طیب حاج رضایی اوج اعتراض مردم را نشان می‌داد. این تظاهرات به سبب حضور شخصیت‌های گوناگون مردمی مانند روحانیان، دانشگاهیان و کارگران اهمیت کم نظیری داشت. مهمترین حادثه این روزها سخنرانی امام در مدرسه فیضیه بود که آشکارا به شاه و اسرائیل حمله و با فریاد اعلام کرد دستگاه سفاک با اساس اسلام مخالف است. در سحرگاه 15 خرداد امام در منزل خود دستگیر شد. همزمان عده‌ای از علما و وعاظ تهران دستگیر شدند. با انتشار این خبر بازار تهران تعطیل شد. مردم قم، تهران و دیگر شهرها به خیابان‌ها ریختند و قیام 15 خرداد رخ داد. مردم قصد تصرف اداره رادیو و کاخ مرمر و گلستان را داشتند که نیروهای نظامی به شدت آنان را سرکوب کردند و پیکرهای گلگون شهدا را به صورت دست جمعی در گورستان مسگرآباد تهران دفن نمودند. افزون بر تهران در روز 15 خرداد عده‌ای از دهقانان اطراف ورامین و عده‌ای از اهالی کن نیز با شنیدن خبر دستگیری امام خمینی رحمت الله علیه کفن پوش و با شعار یا مرگ یا خمینی روانه تهران شدند که در طول راه با تیراندازی نیروهای نظامی تعدادی از آنان شهید شدند.
در گلشن جان بهار میعاد شکفت، از گلبن دل شکوفه یاد شکفت. خورشید جهان تراز بهمن آرای، از چشمه انقلاب خرداد شکفت. قیام 15 خرداد به افسانه جدایی دین از سیاست که بیش از نیم قرن استعمارگران و رژیم‌های دست نشونده اونها تبلیغ و ترویج می‌کردند پایان داد و جداناپذیری اسلام از سیاست را برای همگان آشکار کرد و اسلام ناب محمدی را از اسلام آمریکایی بازشناسانید. در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم با ویژه برنامه نیمه خرداد در روز 15 خرداد. از رادیو سراسری معارف این برنامه رو میشنوید، اما بخش اول رو به اتفاق شنیدیم. دعوت میکنم شنونده این بخش هم باشید که بخشی از صحبت‌های آیت الله حسینی بوشهری خطیب جمعه قم هست که در نماز جمعه نکاتی را پیرامون 15 خرداد ایراد کردند که به اتفاق میشنویم.
ماهیت 15 خرداد عبارت بود از استقلال طلبی دینی مردم و اراده آهنین مردم در کنار حضرت امام. خود امام یه جمله‌ای دارن راجع به 15 خرداد، جمله جالبی است. نقش روحانیت را در 15 خرداد امام برجسته می‌بیند. می‌فرماید 15 خرداد برای اسلام بود، به اسم اسلام بود و به مبدئیت اسلام بود و راهنمایی روحانیت 15 خرداد را به وجود آورد. جایگاه روحانیت و نقش‌آفرینی روحانیت در مسئله 15 خرداد. با حرکت 15 خرداد چند مسئله روشن شد. اولین مسئله که روشن شد این بود که جایی برای گروه‌های سیاسی باقی نگذاشت. جاذبه گروه‌های سیاسی از بین رفت، چون توده مردم به صحنه آمدند، جناح و حزب و گروه به حاشیه رفتند. موجب تکامل مبارزات ملت شد. مذهب و مکتب به عنوان یک سیستم حکومتی مطرح شد و چهره منافقانه شاه در 15 خرداد برملا شد و روحانیت ما و حوزه‌های علمیه ما بیش از گذشته در مسائل سیاسی ورود کردن با حادثه 15 خرداد. و خلاصه در یک جمله، نهضت 15 خرداد برخواسته از متن مردم، غیرت دینی مردم بدون هیچ برنامه ریزی قبلی، به گونه‌ای که دشمن کاملا نسبت به آن غافلگیر شد. یاد شهدای 15 خرداد را گرامی می‌داریم. اگر نبود اون حرکت‌ها، امروز ما انقلابمون تا به اینجا نمی‌رسید.
مساف صحنا که طوفان ها سرفراز و استوار ایستاده ایم، صخره های پرصلابتی ماری ما به کوه ایمان تکیه داده ایم، کاشفان گنج های راه هستی، فاتحان قله های دانایی. حاصل تلاش ما پیروزی، ارمغان دانایی، توانایی.
دین خدا و حکم خدا نه فراموش شدنی است و نه خاموش شدنی. اگرچه دژخیمان رژیم ستمشی با یورش به خانه گلین و بیالایش امام رحمت الله علیه ایشان را دستگیر کردند تا فریاد حق طلبی و مخالفت او با رژیم ستمشاهی را خاموش کنند. بله شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه نیمه خرداد از شبکه رادیویی معارف. سامانه 30553 همچنان خدمت شما شنوندگان عزیز هستش که میتونید پیام‌های زیبای خودتون را برای ما ارسال بکنید. اما در خدمت جناب آقای دکتر علیرضا زهیری، کارشناس مسائل انقلاب اسلامی هستیم که اینجا در استودیو حضور دارن و راجع به قیام خونین 15 خرداد با ایشون گفتگو کنیم. آقای دکتر، در بخش قبل که با حضرت علی صحبت می‌کردیم به روند شکل‌گیری قیام اشاره‌ای فرمودید و توضیحاتی در این زمینه داشتین و رسیدیم به نکته‌ای که بحث تصویب‌نامه انجمن‌های ایالتی و ولایتی بود. توضیحی راجع به این موضوع دادید، اما مثلا از محضر شما این سوال رو بپرسم که کدوم یکی از بندهای این تصویب‌نامه بود که منجر به واکنش حضرت امام شد؟
عرض کنم که همونجور که قبلا هم خدمتون عرض کردم، تصویب نامه انجمنهای ایالتی ولایتی در واقع تغییری بود که در مفاد قانون اساسی مشروطه، اونجایی که به حق رأی دهندگان و رأی به اصطلاح انتخاب شوندگان اینها داره اشاره میکنه،
بله،
در اونجا یه دستکاری میکنند. این دستکاری ما دو برخورد باش میکنه، یک برخورد شرعی باش میکنه،
بله،
با توجه به این که عرض کنم که برداشتن قسم، یعنی قسم به کتاب قرآن که آسمانی،
بله،
و همچنین شرط اسلام رو برداشتن و همینطور حضور و ورود بانوان به مجلس رو مطرح میکنن،
بله،
امام دو تا اشکال میکنن. یک اشکالشون اشکال شرعی است که خب بسیاری از آئین و علما هم از همینجا با امام همراه میشن و در نامه هایی هم که به شاه مینویسن و اعتراض میکنن نسبت به این مسئله به وجه شرعیش میپردازن، اما امام در جای دیگه به وجه حقوقی هم اشاره داره،
بله،
چرا که ایشون میگن که قانون اساسی مشروطه اگر بخواد درش دخل و تصرفی بشه باید مجلس مؤسسان تشکیل بشه،
بله،
در حالی که تصویب نامه پشتش مجلس مؤسسانی نبود، بنابراین غیر قانونی هم بود. یعنی امام هم وجه قانونیشو و هم وجه شرعیشو مطرح میکنن و عرض کنم اعتراض خودشون رو نسبت به این مسئله بیان میکنن و از همینجاست که در واقع منازعات شروع میشه. البته شاه یک زرنگی میکنه در پاسخ به اون نامه ها، به گونه ای صحبت میکنه که در واقع علما رو تأخیر کنه، اما به هر حال در انتهای نامه مسئله رو به عهده دولت واگذار میکنه،
بله،
و اینکه در واقع دولت این خطا رو انجام داده و این خطا جبران میشه.
درسته.
اما اقدام بعدی امام جالب است که حالا انشالله در فرصت،
بله، بعد حالا داشتم پیامک رو چک میکردم آقای دکتر و به این سوال یکی از شنونده ی عزیز رسیدیم که حالا 919 چهار شماره آخرش 7456 حالا علی رغم که ما داریم راجع به این موضوع صحبت میکنیم ولی از همون سوال کردن که قیام 15 خرداد از کجا شروع شد. اگه بخوایم تو یک جمله خیلی کوتاه بهشون پاسخ بدیم چطور میتونیم اشاره داشته باشیم؟
عرض کردم که در واقع قیام 15 خرداد یا شالوده قیام 15 خرداد رو باید در تحولات اوایل دهه 40 مشاهده،
بله،
بکنیم، یعنی زمانی که در واقع قرار هست در بسیاری از کشورهای جهان سوم از جمله ایران اتفاق رخ بده. البته امام همیشه مترصد این بود که یه فرصتی پیدا بکنه و در واقع رو در روی رژیم قرار بگیره و این تحولات یا اصلاحات آمریکایی که قرار بود در ایران توسط رژیم اتفاق بیفته زمینه منازعه و ستیز امام با رژیم رو فراهم می. البته قیام 15 خرداد الزاماً به این معنا نیست که اگر این اتفاقات افتاد باید حتما قیام 15 خرداد رخ میداد،
بله،
بلکه این خطایی بود که رژیم در رفتار خودش نسبت به معترضین داشت و نسبت به دستگیری حضرت امام داشت که فضای ستیز رو و خشونت نسبت به مخالفان رو به جلو انداخت و این زمینه ای شد که اسلام سیاسی در ایران با رهبری حضرت امام تقویت پیدا کنه.
درست. یعنی شما معتقد هستید که اگر رژیم اینجا اقدامی انجام نمیداد قیام 15 خرداد به تعویق میافتاد این داستان.
اصلا رهبری حضرت امام رو اگر شما ملاحظه بفرمایید به اصطلاح فرایند جامعه پذیری است، یعنی در واقع امام اگر من حالا بخوام یه تحلیل پسینی داشته باشم، یعنی به شرایط بعد از قیام مراجعه کنم و از اون تحلیلی رو بیارم برای اینکه بفهمیم امام میخواسته چه بکنه، امام در واقع داشت یک فرایندی رو طراحی میکرد که مسائل رو مردم بدانن، آگاهی بخشی اتفاق بیفته،
بله،
و رژیم در شرایطی قرار بگیره که وقتی امام میخواد مردم رو به صحنه بکشونه در واقع همگی آمادگی داشته باشن، فهم و آگاهی نسبت به شرایط جامعه داشته باشن، احساسی وارد نشن، عقلایی وارد بشن،
بله.
اما رژیم خطایی کرد که اتفاقا این خطا منجر به این شد که فضای عرض کنم که رفتن به سوی اسلام سیاسی، یعنی در واقع فضایی که توانست بخش قابل توجهی از جامعه رو به سمت نگاه اسلام و اسلام در سیاست، یعنی به این معنا که جامعه رو بر اساس فرایندهای دینی تحلیل کردن بکشونه، که حالا این بحث مفصلی است که میشه بعدن ادامهش.
درست. انشالله. اما 15 خرداد 42 اولین خروش مهم و تاریخ ساز مردم مبارز و